گفت و صدق است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم با همکار تخنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 24 مایه حوت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 15 ماه مارچ سال 2022 میلادی. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پاکستان میگوید به افغانها اجازه نمیدهد که بدون ویزا وارد این کشور شوند. داشتن ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور از مدت‌ها برای افغان‌ها لازمی بوده، ولی برخی باشندگان ولایات سرحدی افغانستان بدون ویزا به پاکستان می‌رفتند. گزارش ها می‌رساند که پاکستان اکنون مقررات شدیدتر برای دادن ویزا به افغان‌ها وضع کرده است. سازمان صحی جهان می‌گوید بیماری سرخکان جان ده‌ها طفل در افغانستان گرفته است. این سازمان می‌افزاید که تقریباً 18,000 طفل در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در یک خبر دیگر میگوید که واکسین ضد سرخکان در افغانستان در حال آغاز شده که انتشار این بیماری به شدت جریان دارد و زندگی اطفال را میگیرد. در این کمپاین واکسیناسیون که روز سه شنبه آغاز شد و تا روز پنج شنبه ادامه خواهد یافت، انتظار می‌رود 1,200,000 طفل واکسین شوند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که پلیس این کشور دیروز 4 نفر را به اتهام حمله بر دو محصل افغان و سرقت وسایل قیمتی آنها بازداشت کردند. خبر می افزاید که افراد متهم روز جمعه گذشته بر این محصلان در شهر بنگلور حمله کرده و همه اشیای قیمتی آنها به شمول موبایل ها و پول نقد آنها را سرقت کردند. آنتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد می گوید حمله روسیه بر اوکراین می تواند سبب ناامنی غذایی شود و افزود که بسیاری کشورهای آفریقایی و نادار که از روسیه و اوکراین غله وارد می کنند اکنون با مشکلات روبرواند. سرمنشی ملل متحد می گوید که کشورهای مانند بورکینافاسو، یمن و سومالیا اکنون به مشکل می توانند که مردم خود را سیر نگه دارند. ایالات متحده آمریکا دیروز به متحدان خود در ناتو و کشورهای آسیا گفت چین می خواهد که برای حمایت از جنگ روسیه در اوکراین کمک های نظامی و اقتصادی به روسیه بفرستد. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که این پیام از طریق چنل های دیپلماتیک فرستاده و توسط مقام های استخبارات سپرده شده است. 49 سناتور جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه گفتند که از توافق جدیدی ایران و قدرت های جهان برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با این کشور حمایت نمی کنند. این سناتوران با استناد به گزارش های رسانه‌ای در مورد شرط های جدید روسیه که امکان دارد توافق مورد مذاکره را با شکست روبرو کند، ادعا می کنند که حکومت جو بایدن در این شرایط ممکن یک توافقی را بپذیرد که فعالیت های اتمی ایران را نتوان مهار کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ترکیه میگوید تا حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود مشکلات این کشور حل نمی شود. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز وارد کابل شد. سخنگوی حکومت طالبان گفت
آمدن وی یک گام خوب است. در ایجاد سهولت ها در بخش عودت مهاجران همکاری خواهند کرد.
حدود 300 تن از پناهجویان افغان از کمپ های ابوظبی دوباره به وطن برگشتند. یک پناهجو گفت
کیسه حسابی دارم، این پروسه بسیار کند پیش میره و حساب معلوم نیست بزرگ و من اطفال خوردم در افغانستان مونده.
چین در مورد استخراج مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا با طالبان مصروف گفتگو است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صحبت در مورد سرنوشت نوروز، تحولات اخیر بحران اوکراین و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
3 دقیقه والله اگر را باشه کمک خیلی ماید از خدای داد، اما قدر سر بزنن ببینن که همی کمک ها را دیست بکیم میفتد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
از برگشت طالبان به قدرت امروز 7 ماه تکمیل شد. هرچند هیچ کشور جهان هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، ولی وزیر خارجه ترکیه میگوید تا که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود مشکلات این کشور حل نمی شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه ترکیه می گوید که به مقامات طالبان توصیه های کرده که اگر عملی شود جهانیان حکومت آنها را به رسمیت خواهند شناخت. رسانه های ترکیه گزارش دادند که مولود چاوش اوغلو به خبرنگاران گفت که از روی دوستی به طالبان گفته که چه گام هایی بردارند تا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند. وی با تأکید روی اهمیت موضوع افزود که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت اکثریت مشکلات حل نمی شود. پلان های بسیاری برای کمک و کمک های بشر دوستانه وجود دارد، اما تا که مسئله به رسمیت شناختن حل نشده باشد موانع دور نمی شود. وزیر خارجه ترکیه گفت که برای به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان یک سلسله کارهای مثبت مانند وسیع ساختن بنیاد حکومت باید انجام شود و افزود که باید نام ها را ببینیم نه پیام ها را. وزیر خارجه ترکیه در اشاره به طالبان گفت که پیام ها یا اعلان های مثبت آنها را میشنود ولی گام های عملی را نمی بیند. آقای چاوشوغلو افزود که او دیگر نمی خواهد پیام بشنود بلکه می خواهد که گام های عملی ببیند. وزیر خارجه ترکیه درباره مدیریت میدان هوایی کابل گفت که در صورت موافقه طالبان هیچ مشکلی درباره چگونگی کار و توزیع مسئولیت ها میان قطر و ترکیه وجود ندارد. وی افزود که گفتگو در مورد با طالبان ادامه دارد و برای حصول توافق یک سلسله شرایط و خواسته ها باید برآورده شود و در مورد برخی جزئیات اختلافات وجود دارد. آقای چاوش اوغلو گفت که انقره بنا به درخواست طالبان برای مدیریت سه میدان هوایی افغانستان آمادگی دارد. وی از دعوت کردن طالبان به اجلاس مجمع دیپلماسی انطالیا دفاع کرده گفت که از نمایندگان طالبان به خاطر دعوت شد تا صدای حکومت موقت آنها شنیده شود و این به معنای به رسمیت شناختن طالبان از سوی انقره نیست. مقامات طالبان به اشتراک در گردهمایی‌های بین المللی چون اجلاس انطالیا چشم امید دارند که شاید منجر به توسعه روابط آنها با جهانیان و بالاخره به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز وارد کابل شد. فیلیپو گراندی درباره وضعیت مهاجران، بیجا شدگان داخلی و وضعیت بشری در افغانستان با مقامات طالبان گفتگو می‌کند. طالبان ضمن استقبال از آقای گراندی ابراز امیدواری کردند که وی در برگشت بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلی و عودت مهاجران به کشور کمک کند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
فیلیپو گراندی بعد از رسیدن با کابل در توییت خود نوشت که بعد از 6 ماه بار دیگر به افغانستان رفته تا وضعیت بشری در این کشور و پیشرفت‌ها در این راستا را ارزیابی کند. وی افزود که تمرکز وی بیشتر به بیجا شدگان داخلی خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازدید کمیشنر عالی ملل متحد از کابل را یک گام خوب خوانده ابراز امیدواری کرد که در حل مشکلات بیجا شدگان داخلی کمک کند. کمیشنر پناهجویان ملل متحد به کابل آمده با وزیر مهاجرین، معاون رئیس الوزراء و دیگر مقامات ملاقات خواهد کرد. آمدن وی یک گام خوب است. در ایجاد سهولت‌ها در بخش عودت مهاجران همکاری خواهند کرد و همچنین در قسمت مشکلاتی که ما در مهاجرت‌های داخلی داریم مانند بی‌سرپناه بودن بیجا شدگان داخلی در حل آنها همکاری خواهند کرد و در دایره مسئولیت آنها با هماهنگی با امارت اسلامی گام های برداشته خواهند شد. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید میلیون ها نفر در افغانستان که از جنگ چندین دهه آسیب دیدند با کاهش کمک های جهانی با گرسنگی دچارند. این اداره ملل متحد میگوید 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های ابتدایی نیاز دارند و 35 میلیون نفر دیگر در افغانستان و از جمله 700 هزار نفر سال گذشته آواره شدند. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان 5 میلیون و 700 هزار نفر دیگر از افغانها در کشورهای همجوار مهاجرند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که با وجود جنگ در اوکراین و بحرانها در مناطق دیگر جهان باز هم افغانستان در اولویت این اداره قرار دارد.
گزارش بود در مورد اینکه کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز وارد کابل شد. حدود 300 تن از افغانهایی که در 7 ماه گذشته به کمپ پناهجویان در ابوظبی انتقال یافته بودند پس به افغانستان برگشتند. برخی افغانان در کمپ ابوظبی علت برگشت این افغانها در علت برگشت این افغانها را بی سرنوشتی و ماندن در اینجا می شمارند. بر اساس آمار این پناهجویان، حدود 12,000 شهروند افغانستان در 7 ماه گذشته به 2 کمپ اپوزپی در امارات متحده عربی انتقال یافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کورسوی امید، ویدیویی که بازگشت برخی افغانان از کمپ‌های پناهجویان در ابوظبی را نشان می‌دهد. شماری از پناهجویان در کمپ ابوظبی می‌گویند حدود 300 تن از افغان‌هایی که به هدف اسکان در کشورهای غربی ماهاست در 2 کمپ ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی بودند، دوباره به کشور بازگشتند. روند بازگشت داوطلبانه افغان‌ها از این کمپ افغانستان ادامه دارد. احمد نبی که 7 ماه پیش در ماه آگوست به این کمپ انتقال یافته بود، نیز تصمیم به برگشت گرفته. او که میگوید کیس اسایوی امریکا دارد، دلیل این تصمیم را مشکلات روحی، بی سرنوشت ماندن کیسش و دوری از خانواده عنوان میکند.
کیس اسایوی دارم، پروسه اسایوی ما بسیار مدت است که این پروسه بسیار کند پیش میره و حساب معلوم نیست بزرگ و ما اطفال خوردم در افغانستان مونده، خانم ما در افغانستان مونده، تقریبا مدت نامعلوم است که نمیفهمیم چقدر وقت و میتونن بیاین به اینجا ما و را به امریکا بتونیم خواسته. این مشکلات باعث میشه که ما دوباره به افغانستان برگردیم.
یحیی سادات از دیگر افغان‌هایی است که از 7 ماه بدین سو در این کمپ است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید بی سرنوشت ماندن کیس پناهجویی این افراد آنان را از زندگی در کمپ خسته کرده و آنان خود تصمیم بازگشت به افغانستان گرفتند.
اما یک چیز باید واضح بسازیم که این ارقام ادامه داره و قرار است افزایش پیدا بکنه، چون تعداد زیادی هستن که هنوزم به فکر دیپورت هستن و بعضی کسا هستن که اقدام کردن و داخل عمل شدن، فعلا اسنادشون در حال پروسس است.
به گفته آقای سادات، بیشتر این افراد یا کیس بشردوستانه داشتن و یا هم از طرف نزدیکانشان از کشورهای مقصد دعوتنامه دریافت کرده بودند. داریوش عثمانی از دیگر پناهجویان کمپ که کیس اسایوی امریکا دارد میگوید برایش وعده داده شده که تا پایان ماه آگوست افراد به کشورهای مقصد انتقال خواهند یافت.
دیگه ولی دیگه آخر وعده کردن که تا آخر ماه آگوست کم تخلیه میشه. تمام کسایی که کیس امریکا دارن به امریکا انتقال میدیم، کسایی که کیس امریکا نداره به کشور سیومی مثل کانادا و جرمنی و فرانسه و استرالیا و اینا انتقال میدیم.
تلاش کردیم با افرادی که از کمپ ابوظبی به افغانستان برگشتند گفتگو کنیم، اما موفق به این کار نشدیم. بر اساس آمار این پناهجویان، بیش از 12,000 افغان در 6 ماه گذشته به 2 کمپ ابوظبی انتقال یافتند. این پناهجویان چندی پیش از آنچه بی سرنوشت بودن روند انتقالشان به کشور مقصد میگفتند، چندین بار دست به اعتراض زدند و مشخصا از آمریکا خواستند تا آنان را از بی سرنوشتی نجات دهد. اما اکنون دیده می شود این اعتراض ها نتیجه نداد و برخی از آنان تصمیم به برگشت افغانستان و زندگی در زیر سایه طالبان گرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
چین درباره استخراج معدن مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا با طالبان مصروف گفتگو است. والی استریت جورنال از قول مقامات آمریکا منتشر ساخت که چین سعی دارد خلای خروج آمریکا از افغانستان را پر کند. روزنامه می افزاید که چین تلاش دارد تا برای شرکت‌های خود که برخی آنها در کابل دفتر دارند امتیازات بیشتر به دست آورد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
وانگ یو سفیر چین در کابل تایید کرد که درباره استخراج مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا گفتگو با طالبان آغاز شده است. و ایمی افزاید که چین در صدد شرایط بهتر و امتیازات بیشتری برای شرکت‌های این کشور است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید شرکت‌های چینایی که قرارداد استخراج مس عینک با آنها قبلا عقد شده بود منتظر بهبود شرایط امنیتی بودند. گفتگو و مباحثات میان امارات اسلامی و شرکت‌های چینایی درباره تطبیق مس عینک و پروژه‌های دیگر جریان دارد. امیدواریم گام‌ها عملی شود. قرارداد مس عینک قبلا با شرکت چینایی عقد شده بود و آنها در سالهای گذشته منتظر بودند. کارهای آنها به علت ناامنی مختل مانده بود. اکنون دوباره با شرایط جدید انشاءالله عنقریب کارها امکان دارد شروع شود. شهاب الدین دلاور وزیر معادن حکومت طالبان به روزنامه وال استریت جورنال گفته که آنها به سرمایه‌گذاری غربی نیز مایلند. آقای دلاور می افزاید شرکت‌های آمریکایی را ترجیح می‌دهند چون نسبت به شرکت‌های چینایی تجربه بیشتری دارند. نیل رگبی مشاور حکومت سابق افغانستان و وزارت دفاع آمریکا در امور معادن می‌گوید چون مثل افغانستان در جهان نظیر ندارد، چین به استخراج آن بیشتر تمایل نشان می‌دهد. دو شرکت چینایی در سال‌های 2007 و 2011 استخراج مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا را قرارداد کردند. روزنامه چینایی گلوبال تایمز می نویسد معدن مس عینک و حوزه گاز و نفت آمودریا که روزنامه وال استریت جورنال به آن اشاره می کند پروژه های جدید نیستند، بلکه شرکت های چینایی قرارداد آنها را با حکومت سابق افغانستان عقد کردند. روزنامه می نویسد که اکنون شرکت های چینایی با در نظر داشت شرایط فعلی پیشرفت به سوی آغاز کار این پروژه ها را ارزیابی می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گفتگو میان اوکراین و روسیه که دیروز متوقف شد قرار است امروز از سر گرفته شود. هرچند این مذاکرات برای متوقف ساختن هجوم روسیه به اوکراین انجام می شود، ولی گزارش ها می رساند که نیروهای روسی به حملات خود شدت بخشیدند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
یک مذاکره کننده هیئت اوکراین گفت دور چهارم گفتگو میان طرفین که به علت مشکلات تکنیکی دیروز متوقف شد امروز از سر گرفته می شود. نمایندگان طرفین درباره راه‌های حل پایان بخشیدن به تهاجم روسیه به اوکراین گفتگو می کنند. میخائیل پودولیاک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین گفت که گفتگو به خاطر متوقف شد تا به گروه‌های فرعی کاری فرصت داده شود و برخی مسائل واضح‌تر گردد. این گفتگو از طریق ویدیو کنفرانس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای روسی به حملات خود در اوکراین شدت بخشیدند. امید است که مسکو با اینکه نیروهای روسی به فشار خود بر پایتخت کییف و شهرهای دیگر ادامه می‌دهند، یک دهلیز برای خارج ساختن غیر نظامیان بگشاید. گفتگوی قبلی زمینه فرستادن کمک‌های بشری به ماریوپول و خارج شدن غیر نظامیان از این شهر را فراهم نکرد. صدها هزار باشنده ماریوپول با کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و دوا روبرو اند. در این میان لیونید سلوسکی عضو هیئت مذاکره کننده روسیه به خبررسانی ریا نووستی گفت که مذاکرات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت و امکان دارد که طرفین روی یک مسوده به توافق برسند. از سوی دیگر اوکراین دیروز اعلان کرد که نیروهای روسی از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به شهر ماریوپول جلوگیری کردند. مقامات اوکراین گفتند که باشندگان ماریوپول از دو هفته به این سو زیر گلوله باران نیروهای روسی به سر می‌برند. جریان برق قطع شده و وسایل گرم کننده نیز از کار افتاده است. اما دیروز حداقل 160 موتر شخصی توانستند که از این شهر خارج شوند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم جاوید نعیمی برنامه را ادامه می دهد.
بیشتر از خبر،
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. در این بخش گزارش داریم در مورد آمد نوروز. آیا حال و احوال در بلخ جایگاه اصلی برپایی جشن نوروز مثل گذشته است؟
با توجه به قیوداتی که وضع شده نگرانی از این وجود داره که ممکن بعضی از پروگرام های تفریحی در نوروز نیز حذف شوه.
برخی از پیام های شما هم تا دقایق بعد.
شکایت ما این است از کشور جمهوری اسلامی ایران که در حق این مهاجرین خیلی آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. ما افغانهای باید دخل بشوره.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اکنون مرور میکنیم برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان. مقیم نائب شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه میل آنلاین مقاله ای را به نقل از گزارش خبرگزاری فرانس پرس منتشر کرده زیر این عنوان که دیپلمات های افغان زیر فشار طالبانند. در ادامه مقاله می خوانیم که سفیران افغانستان در مناطق مختلف جهان که از به رسمیت شناختن رژیم طالبان امتناع می ورزند در تلاشند تا در مقام هایشان باقی بمانند. در گزارش آمده که سفرای افغان به خاطر پذیرش جانشینشان زیر فشار فزاینده طالبان قرار دارن، اما گزارش فرانس پرس در این ارتباط از طالبان چیزی نگفته. هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل تقریبا بسیاری از نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور خارج از کنترل طالبان است. روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره نیروهای هوایی افغان نوشته است. بسیاری از این نیروها از ترس اینکه طالبان آنها را به وظایفشان برنگردانند پنهان شدند. در مقاله می خوانیم که بسیاری از نیروهای هوایی افغان می ترسند که اگر از مخفیگاه هایشان برایند طالبان ممکن آنها را بکشند. اما در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که تعدادی به نیروهای نوبپای قوای هوایی طالبان پیوستند. نیویورک تایمز در این مقاله به نقل از 3 تن از نیروهای قوای هوایی پیشین می نویسد که آنها اکنون فراریند. طالبان به تازگی از نیروهای هوایی پیشین خواستند که به صفوف آنها بپیوندد و همچنان وعده عفو دادند. اما این 3 نفر از ترس موضوع عفو را در نظر نگرفتند. یکی از پیلوت ها به روزنامه نیویورک تایمز گفته که هیچ احتمال زنده ماندن وجود ندارد اگر طالبان آنها را دستگیر کنند. بر اساس گفته قماندان نیروهای هوایی طالبان در کابل و برخی از اعضای نیروهای قوای هوایی پیشین، تاکنون 4300 نیروی هوایی پیشین به جمع آنها پیوستند. قماندان طالبان به روزنامه گفته که در میان آنها 33 پیلوت شاملند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله می نویسد که پیشنهاد عفو طالبان پیلوت ها، میخانیک ها و خدمه پرواز آموزش دیده امریکاییان را به یک تصمیم دشوار مواجه کرده است که آیا به حکومت طالبان اعتماد کنند یا برای مدت نامعلوم پنهان بمانند.
اینجا رادیو آزادی است. دوشنبه آینده مصادف است با روز نخست سال 1401 خورشیدی. در تقریبا 20 سال گذشته جشن نوروز در مزار شریف مرکز ولایت بلخ با شور و شعف زیاد برگزار می شد. اما امسال جشن نوروز زیر حاکمیت طالبان در بلخ باستان چی حال و هوایی خواهد داشت؟ بیشتر در این گزارش.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
بیش از 20 سال پیش طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان برپایی جشن باستانی نوروز را ممنوع کرده بودند. از جمله در شهر مزار شریف که به طور سنتی شاهد برپایی مراسم ویژه نوروزی و برافراشتن جهینده بوده است. اما در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امسال وضعیت اندکی تغییر کرده است. ذبیح الله نورانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ است. نورانی بر رادیو آزادی گفت که کمیته تزیینات جشن نوروز تمامی وظایف خود را به خاطر پاکیزگی شهر 2 روز قبل آغاز کرده. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
نصب چراغا فعال جریان داره. بله بله، دقیقاً ما جلسه گرفتیم بخیر 1-2 روز پیش کار شروع کردیم. معلم چراغا نصب میشه، دیگه ترتیب که اصلا اینا جور میشه، سرش کار جریان داره.
اما نورانی نگفت که بر افراشتن جهنده در زیارت حضرت علی هم شامل این برنامه هاست یا نه. او افزود که بعضی از رسم رواج های نوروزی با دین اسلام مغایرت دارد. مانند به گفته او رسم رواج های غیر اخلاقی، غیر اسلامی، کب جنگی، بودن جنگی و اجرای موسیقی که در روزهای گذشته معمول بود. میر عباس یک باشنده شهر مزار شریف با نورانی موافق نیست.
ما نوروز پاس می داریم، این میراث فرهنگی و تمدنی ماست و اگر ما را نگذاشتن به بیرون موسیقی روشن کنیم، به خانه های خود موسیقی روشن می کنیم، جوازی روز تجلیل می کنیم از روز زایش طبیعت، زایش انسان. ولی فکر میکنم که بدون نشاط، بدون صمیمیت، بدون زایش دوباره، بدون صدا که معنویت آفرین است انسان را گوارا میکنه، یک بخشی از نوروز معنا نداره. لذت و محیطی که نوروز باید بیافرین را میلنگانه.
میر عباس پیشنهاد میکند که کمیسیون فرهنگی طالبان رسم رواج هایی که از قدیم میراث مانده را حذف نکند. شماری از فرهنگیان در بلخ میگویند که در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت 8 تا 10 کمیته ویژه در بخش‌های گوناگون مانند فستیوال هنرمندان محلی، نمایش عکس و مسابقات بزکشی در این شهر توظیف می‌شدند. سالی محمد خلیق رئیس سابق اطلاعات و فرهنگ بلخ در حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت:
نوروز سال گذشته خب مسئله کرونا و این مسئله بود، اجتماعات دمیش که دو سال مقدار مشکل داشت. دیگه امسال از مشکل صحی نیست و مشکل امنیتی هم وجود نداره، باید که بهتر برگزار شود.
با گفته خلیق در سالهای قبل از کرونا نوروز در مزار شریف خیلی متفاوت برگزار میشد.
نوروز یکی از جشنهایی است که آل سبقی جهانی هم پیدا کرده و مثل دیگر روزهایی که هم روز ملی برای ما هم روز جهانی، دیگر روزهای جهانی دیگه که تجلیل میشه، روزهای ملی هم تجلیل میشه و در تقویم هم روز رخصتی است، تقویم رسمی افغانستان.
خلیق افزود مردم از بخشهای مختلف کشور و حتی از کشورهای همسایه در جشن نوروز گرد هم می آمدند. هتل ها از یک هفته پیش از نوروز از مسافرین پر میشد. اما هتلداران مزار شریف میگویند که امسال به دلیل مهاجرت ها، بیکاری و نبود کار جنب و جوش چندانی ندارند. مسئولان محلی طالبان از راه اندازی یک برنامه خاص